Gayrimenkul
bu da hayır şunu bir de. و سایت روزنامه هشت صبح که سر زدیم این مطلب بود که یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای کودک ها گفته که امسال 1.1 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان با شدیدترین نوع سوء تغذیه مواجه هستند. سال گذشته این رقم کمتر از 1 میلیون بود، اما خب آماری که جدیداً گرفته شده نشان میده که این خیلی گراف صعودی بوده و بسیار به شدت رو به بالا بوده، که امیدوار هستیم در این قسمت کمک‌های جهانی دست مردم افغانستان رو بگیره. در داخل افغانستان خوشحالیت قسمی است که بله. شاید به این مسائل اصلا فکرم کمتر شوه. بله. روز دوشنبه هم که تطبیق واکسن پولیو یا فلج اطفال روی دست گرفته شد، که امیدوار هستیم حداقل یکی کامل انجام شوه و حتی گفته شده که ویتامین A هم به خانواده‌ها و اطفال داده میشه.
بله بسیار خوب. و اما مطالعه جدید، آزمایش بزاق سرطان سینه را شناسایی می کند. نتایج تشخیص زود هنگام سرطان پستان می تواند به درمان سریعتر و نجات جان مبتلایان منجر شود. نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که آزمایش ساده بزاق می تواند سرطان پستان را شناسایی کند و به نجات جان هزاران زن زیر 50 سال منجر شود. این دستاورد جدید یک پیشرفت بزرگ در عرصه درمانهای مربوط به زنان محسوب می شود، زیرا می تواند سرطان پستان را در تقریبا نیمی از زنانی که در دهه آینده به این بیماری مبتلا می شوند شناسایی بکند. خب تا این نتیجه این تحقیق تازه روشن شده و تا بخواهی امکاناتش به ممالک ما برسه خیلی زمان میبره. اما بعضی آزمایش های فردی میتونه توسط خود فرد و بعضی کنترل ها و سنجش ها توسط خود فرد و توسط خود زن انجام شود که میتونه خیلی زود تشخیص زود هنگام ما بهش دست پیدا بکنیم. در این زمینه خانم های شنونده عزیز حتما میتونن به مراکز صحی مراجعه بکنن و این سنجش های فردی را که خیلی آسان هم هست یاد بگیرن و کمک بکنن به سلامت خودشان.
بله. خب یک مطلب کوتاه دیگر هم فرصت میشه که براتون بگویم. سازمان بین المللی مهاجرت میگه که از تابستان سال گذشته به این طرف به خاطر بحران اقتصادی که در افغانستان به دلایل مختلف اتفاق افتاده و مردم باش مواجه هستن، 65% شرکت ها مجبور شدن که کارمندا و کارکنای خود از وظیفه جواب بدن. و فکرش بکنین که هر یک نفری که شاغل هست یک خانواده 6-7 نفره
بله.
امرار معاش با عهده داشته و حالا یک جمعیت کلانی هم به بیکارای لاوه شده
بله.
و هم به نیازمندان جامعه و باید حتما فکر بالی قضیه شود. متاثر میشدم از این خبر، ولی به هر حال باید گفته شود تا راه حل انشالله برش پیدا شود.
خب تشکر از اینکه با ما همراه بودین. هفته بعد موضوع الگو روی دست گرفته شده. این روی دست گفتم یاد خیاطای نازنین افتادم که اونام یک الگو دارن.
اونام الگو دارن. اونام الگو از اونام گپ میزنیم، حتما گپ میزنیم. پس هفته دیگه راجع به الگو، نمونه، اسوه یا هر مورد دیگه، هر تعبیر دیگه که شما داشته باشین گپ میزنیم و خیلی گپ حتما میشه زد در طول هفته. ان شاء الله که هفته نمونه‌ای داشته باشیم با شما.
خب سپاس از همراهی صمیمانه امروز شما و خدا نگهدار.
خداحافظ.
زنده با زندگی تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که خانواده‌های گرامی از شنیدن برنامه خودشان لذت برده و استفاده لازم، بهره لازم از بخش‌هایی که در این برنامه تقدیم شد برده باشند. در بخش کلام ناب صحبت‌های آیت الله مصفایی یزدی را می‌شنویم با موضوع یکی از علایم محبت به خدا.
بدر صفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه روایت که از امیر المومنین سلام الله علیه در مستدرک المسائل حاجی نوری نقل شده، اون دلی که خدا را دوست می‌داره دلش میخواد برای خدا زحمت بکشه. یکی از علامت‌های این که آدم واقعا خدا رو دوست می‌داره یا دیگران رو بیشتر دوست داره، آدم وقتی کسی رو دوست داره دلش میخواد خدمت بکنه، برای زحمت بکشه. حالا در محبت‌های طبیعی می‌بینید مادر از اینکه برای بچه‌ش زحمت بکشه، بیخوابی بکشه، حتی از اون لذت می‌بره. شما برای دوستتون اگه یه علاقه داشته باشید، علاقه زیادی داشته باشید به دوستی، دلتون میخواد براش کار کنید، خدمت کنید و او بفهمه که شما چقدر براش فداکاری میکنید، از زحمت کشیدن برای او لذت میبرید. این روایت به همچون نکته اشاره میکنه. اما اون دلی که غافل است و از محبت خدا تهیست، دنبال راحتی است، تنبله، میگوشه بیفته، کسای دیگه براش کار رو کنن. میفهمونه اگه کسی خدا را دوست داری، من حالتش این باشه، دائما میخواد تلاش کنه، یک کاری کنه که خدا دوست داری. اما اونی که چنین محبتی نداره، میخواد تنبله یه جایی، حد اکثر یه تکلیف میشه، نماز واجبی بخونه یه جوری. اما اهل تلاش و کار و زحمت کشیدن و اینا نیست، و راحت طلبه. بعد می‌فرماید فلا تظن یا ابن آدم انک تدرک رفعت البر بغیر مشقه. ای آدمیزاد، خیال نکن تو میتونی به مقامات عالی برسی بی زحمت. بعضی هم زحمت فکر کردن به خودشو میدن، یه گوشی بشینم فکر کنم و کار و اینا حالشون نداره. حالا برگرد شب پاشو بره در یه خونه فقیری، رفیقش یه مشکلی داره، بره بدو مشکلش رو حل کنه، یه قدمی برای هدایت یک کسی برداره، اینا حالشون نداره. اگه میخوای به مقامات عالی برسی، هم باید آماده بشی که بار سنگین رو تحمل کنی، هم باید تلخی‌ها را بچشی. خیال نکنی همه زندگی را میشه با شیرینی و خوشی و لبخند گذران.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. همان گونه که در جریان هستید، روز گذشته چندین انفجار در کابل و مزار شریف به وقوع پیوست که چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
شام دیشب انفجاری در مسجد حضرت زکریا در چهارراهی ترافیک مربوط حوزه چهارم شهر کابل شنیده شد. با گفته منابع محلی این انفجار زمانی رخ داده که باشندگان محل در حال ادای نماز شام بودند. همچنان با گفته منابع محلی در اثر این انفجار آسیب زیادی به غیر نظامیان رسیده. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل گفته در اثر این انفجار 18 تن زخم برداشتند و 6 تن دیگر کشته شده است. همچنان تا کنون نوعیت این انفجار روشن نیست. همزمان با این 3 انفجار دیگر در مزار شریف در حوضات 5 و 10 در مطر نوه تونس به وقوع پیوسته است. تا کنون همچنان هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش های رسیده حاکی است که گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجارهای بم در شهر مزار شریف افغانستان را بر عهده گرفته. آصف وزیری سخنگوی پلیس ولایت بلخ گفت عصر روز چهارشنبه بر اثر انفجار 3 بم در شهر مزار شریف مرکز این ولایت 10 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. ساعتی پس از این انفجارها گروه تروریستی داعش در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد نیروهای داعش عامل این 3 بم گذاری بودند. بیش از 1 ماه پیش نیز 2 دستگاه مسافری در شهر مزار شریف هدف 2 انفجار تروریستی قرار گرفت که بر اثر آن 10 نفر کشته یا زخمی شدند. این انفجارها در منطقه شیعه‌نشین شهر مزار شریف روی داده بود. افغانستان در 1 ماه گذشته شاهد انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف این کشور از جمله کابل، مزار شریف و قندوز بوده است که صدها نفر کشته و زخمی شدند. اکثر این انفجارها را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. وقوع انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان نشان می‌دهد که برخلاف ادعای دولت موقت طالبان در افغانستان، این دولت نتوانسته امنیت لازم را در کابل و دیگر شهرهای این کشور برقرار کند. نشست امنیتی و سیاسی به میزبانی تاجیکستان در مورد افغانستان و اوضاع این کشور برگزار می شود. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می دهد.
به دنبال نشست‌های پیهم کشورهای همسایه و منطقه در پیوند به وضعیت افغانستان، این بار تاجیکستان نشست امنیتی را با حضور مشاوران امنیت ملی کشورهای همسایه و منطقه برای بررسی اوضاع امنیتی، سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان میزبانی خواهد کرد. رسانه‌های هندی گزارش دادند این نشست امروز و فردا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد و در آن مشاور امنیت ملی هند، نمایندگانی از روسیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه حضور خواهد داشت. اما هنوز معلوم نیست آیا پاکستان هم در این نشست شرکت خواهد کرد یا خیر. محمد صادق شینواری، آگاه مسائل نظامی، میگوید این نشست برای بهبود اوضاع امنیتی سرحدات افغانستان با کشورهای منطقه هیچ موثریتی نخواهد داشت.
عدم حضور فیزیکی نمایندگان با صلاحیت طالبان و تصامیم یک جانبه که در کنفرانس امنیتی که در کشور تاجیکستان با اشتراک کشورهای همسایه افغانستان و آسیای میانه دایر می شوند در بهبود وضعیت امنیتی سرحدات با کشورها هیچ موثریت نخواهد داشت.
بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان در حالی که اطمینان می دهد از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه دیگر کشورها نیست، از این کشورها می خواهد به جای این نگرانی ها تعامل و همکاریشان را با دولت طالبان افزایش بدهد. همچنان بلال کریمی تاکید می کند امنیت سرتاسری در افغانستان برقرار است.
په هر عنوان باندې تر سره کیږي او په یو نه یو ډول د افغانستان مسائل هم تر بحث لاندې پکې نیول کیږي. د افغانانو هیله مندي او توقع دا ده چې د افغانانو هغه اړتیاوې چې دغه باید په نظر کې ونیول شي. د اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې په هیواد کې امنیت سرتاسری امنیت تامین شوی د یو مرکزي نظام تشکیل شوی ده او هغه د استحکام په لور باندې ګامونه اخلي.
سید جواد سجادی، آگاه مسائل سیاسی، از عوامل برگزاری این نشست میگوید.
اولا ببینید این که کشورهای منطقه و فرامنطقه در پی گسترش جنگ نیست. گفتم که اولویت کشورهای منطقه و فرامنطقه این است که در افغانستان یک ثبات به وجود بیاره. این ثبات هم به نفع افغانستان هست، هم به کشورهای هم به نفع کشورهای منطقه. ولی دست های داخل هست، پلان‌های در جریان هست که از این امر جلوگیری میشه، یعنی کوشش میشود که حکومت همشمول به وجود نیاید و به آرای مردم و به انتخاب مردم توجه نشود. بنابراین پلان دوم کشورهای منطقه این هست که وقتی در این کشور ظرفیت درگیری وجود دارد، ظرفیت جنگ وجود دارد و جریان‌ها و طیف‌هایی که در افغانستان وجود دارد خودشان نمی‌خواهند که بر سر یک حکومت فراگیر توافق بکنند، پس بنابراین ما کاری که می‌کنیم این هست که چگونه باید امنیت خود را بالا ببریم، یعنی باید کاری بکنیم و برنامه‌ای بچینیم که از افغانستان تهدیدی متوجه ما نشود.
این نشست امنیتی و سیاسی در حالی در تاجیکستان برگزار می شود که اخیراً چند راکت از خاک افغانستان از ولایت تخار به سوی خاک تاجیکستان پرتاب گردید که مسئولیت آن را هم گروه داعش پذیرفته است. در آن سوی دیگر قمندان لوی ششم سرحدی دولت طالبان به خاطر رفع سوی تفاهم و مشکلات در نقاط مرزی با مقام‌های امنیتی ازبکستان دیدار و گفتگو کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
طالبان از جامعه جهانی و دیگر کشورها خواستار انتخاب مسیر راه تعامل شده است. قریشی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
تحریک اسلامی طالبان از جامعه جهانی و کشورها خواست به جای انتقاد راه تعامل را با افغانستان در پیش گیرند. پس از آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواست که محدودیت‌ها در عرصه تحصیل، اشتغال، آزادی، رفت و آمد زنان را برداشته از زمینه مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در زندگی اجتماعی را برای آنان فراهم بسازد، تحریک اسلامی طالبان به این اظهارات واکنش نشان داده و خواهان تعامل با امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی و کشورهای مختلف گردید. بلال کریمی، معاون سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان، میگوید که به نظر و دیدگاه سازمانها و کشورها احترام داریم، اما به جای انتقاد این کشورها و سازمانها باید رای تعامل را با امارت اسلامی در پیش گیرند. کریمی:
امارت اسلامی به نظریات و مشوره های کشورها و همچنان سازمان ها ارج می گذارند، ولی یک چیزی که بسیار مهم است و این هست که ما باید با باورها، معتقدات، فرهنگ و همچنان ارزش های اسلامی و منافع کشوری ما باید تمام کشورها احترام قائل باشند.
این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوضاع و شرایط وخیم انسانی و اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر ارائه کمک‌های بشردوستانه و سایر فعالیت‌های اساسی انسانی در افغانستان تاکید ورزید. در این حال شماری از آگاهان وضعیت نگران کننده اقتصادی و اجتماعی در افغانستان را منوط به حضور بی‌معنای 20 ساله ناتو و آمریکا و همچنان خروج غیر مسئولانه آنها از افغانستان گره می‌زنند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
گزارش قریشی بود از کابل. ترکیه 272 مهاجر افغان را به افغانستان بازگرداند. ترکیه با بحران اقتصادی روبروست و دولت این کشور تاکنون در مهار این بحران ناتوان مانده است. مقامات ترک در ازای دریافت پول به اروپایی ها قول دادند بیش از 3 میلیون مهاجر را در خاک ترکیه اسکان دهند و مانع ورود این پناهجویان به سرحدات اروپایی شوند، اما ظاهرا ادامه این وضع از نظر اقتصادی برای انقره مقرون به صرفه نیست. به گزارش شبکه رادیو تلویزیونی تی‌آر‌تی، نیروهای اداره امنیت ترکیه 272 پناهجوی افغان را با دو پرواز از ترکیه به مقصد کشورشان اخراج کرد. در ترکیه عملیات شناسایی و توقیف پناهجویان به ویژه پناهجویان افغان در روزهای اخیر تشدید شده است. در روزهای 22 و 23 ماه می نیز 414 مهاجر با سه پرواز از ترکیه به کشورشان اخراج شدند. اداره مهاجرت ترکیه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری بیش از 28,581 نفر از مهاجرین را از این کشور اخراج کرده است. این نرخ نسبت به مدت مشابه در سال پیش 70% افزایش داشته است. اکثر پناهجویان اخراج شده از ترکیه از اتباعی افغان بودند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در گزارش به تشریع اقدامات دو سال اخیر مجلس 11 هم پرداخت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند انقلابی ماندن مهمتر از انقلابی بودن است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس را از ارکان اصلی مدیریت کشور برشمردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی در برابر همه خصومت‌ها و دشمنی‌ها سینه سپر کرده و در حال پیشرفت و موفقیت است، افزودند که نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه و دستگاه‌های دیگر همه باید بدانند که در چه مدیریت بزرگ و مهمی دخیل هستند و به تناسب این جایگاه مراقبت از خود را افزایشتند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز چهارشنبه در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت راهبرد اصلی مجلس 11 هم خونساسازی تحریم‌ها با تمرکز بر تصویب قوانین است. رئیس مجلس افزود کارنامه دو ساله مجلس 11 هم نشان می‌دهد این مجلس تا امروز مطابق شرح اختیارات و وظایف خود توانسته است اقدامات بزرگی را به سرانجام برساند. قالیباف همچنین گفت در موضوع رفع تحریم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نقش‌آفرینی مؤثر مجلس 11 هم در یکی از مهمترین چالش‌های دو دهه اخیر نظام بود که قفل‌های صنعت هسته‌ای را باز کرد و در جهت یک طرفه بازی را تغییر داد و سبب شد تا دست مذاکره کنندگان را برای رسیدن به توافق خوب باز کند. رئیس مجلس خاطر نشان کرد گذر زمان نشان داد که هر آنچه در مذاکرات به عنوان ظرفیت‌های امتیازگیری در تیم مذاکره کننده هسته‌ای به کار گرفته می‌شود، عمدتاً نتایج اجرایی شدن این قانون است. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با تاکید بر حمایت بیشتر از غیر نظامیان و تسهیل کمک‌های بشردوستانه در مناطق درگیر منازعات گفت که کمک‌های بشردوستانه نباید تحت هیچ شرایطی سیاسی شود. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در سخنانی در شورای امنیت سازمان ملل با موضوع حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه با اشاره به آثار منازعات بر شرق میانه اظهار داشت منازعات و درگیری‌ها اثرات مخربی بر منطقه شرق میانه داشته است، جایی که قوانین بین‌المللی بشردوستانه به طور آشکار نقض می‌شود. وی با استناد به گزارش دبیرکل سازمان ملل گفت در یمن حملات علیه مکاتب، شفاخانه ها، زیرساخت های مخابراتی، جاده ها، فابریکه ها، خانه ها و سایر اهداف غیر نظامی منجر به ناامنی غذایی حاد شده است که با افزایش 8% تعداد افراد نیازمند نسبت به اوایل سال 2021 وضعیت وخیمتر شده است. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران ادامه داد که به همین ترتیب وضعیت بشردوستانه در فلسطین در نتیجه دهها اشغالگری و سیاست‌های آپارتاید رژیم اسرائیل بدتر شده است. و افزود کشتار دست جمعی و سیستماتیک غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان همچنان ادامه دارد و سرزمین فلسطین اشغالی بیشترین تعداد مجروحان بخش صحت آمد را در جهان دارد. تخت روانچی ادا اظهار کرد که در غزه زیرساخت‌ها آسیب دیده است و فلسطینی‌ها به دلیل محاصره غیرقانونی از خدمات اولیه محروم شدند. در سوریه ادامه اشغال، تروریسم و تحریم‌های یکجانبه میلیون‌ها نفر را آواره کرده، زیرساخت‌ها آسیب دیده، دسترسی محدود به منابع حیاتی و تجارت و عرضه مواد غذایی و محصولات کشاورزی را مختل کرده است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر. یادآور می‌شوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، 1 ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب نویسنده و تهیه کننده و خانم مرضیه آقای صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. هم سفرهای خوب و ارجمند موتر برنامه را در ولایت بغلان حرکت میتیم و به گفته استاد ناشناس دره به دره گردش میکنیم تا با مردم ای ساحه و دیار بیشتر آشنا شویم و امروز به دره نیکپی میریم. نیکپی ساحه وسیعی است که از دوشی تا علاقداری تا لب و برفک و تا دامنه قله‌های بلند کوه هندوکش امتداد یافته و یکی از دره‌های زیبا، سرسبز، پرنفوس ولی غریب، بی‌بضاعت و عقب نگه داشته شده افغانستان است. تالاب و برفک، چهارباغ، سیاهاب، رباط، دره کیان، لختوغی، لر بابجی، کستوغی، علم‌علی، سیاقول پایان، کلانگذر، سیاقول بالا، قره‌زغن، سیپسته، باغزاغو، شتر جنگل و نقاط دیدنی دیگر از قریه‌های دره نیکپی است. همچنان دره‌های ترمش، زاروغه، اسکار، وادو، کیان، اشرف، انگار و ده ها دره خرد و بزرگ از دره وسیع نیکپی منشعب می شوند.
سلام عزیزای دلخ، من عزت الله هستم با یک گزارش کاملا جذاب در خدمت شما قرار دارم. دوستان گرامی، اگر شما سفری به دره باستان نیکپی داشته باشید، واقعا خوش شانس بودید. سرک این دره از مبدای پل دوشی شروع شده، با استفاده از دره شکاری و کوتل شیبر به دره پرخم و پیج ولسوالی غرمان شده به کابل وصل می شوند. دریای بزرگی که این منطقه را آبیاری می کند به نام سرخاب یاد می شود، زیرا که کوههای سرخ رنگ کمرد و سیغان در اوایل بهار باعث آلودگی دریای اشرف شده که کاملا رنگ قرمز را به خود میگیرد. بدین لحاظ به نام دریای سرخاب یاد میشوند. شتر جنگل یکی از معروفترین دریای زیبای نیکپی بوده که قدامت تاریخی زیادی دارد. شتر جنگل شریف از زمان مدت‌های گذشته به این طرف حکایات و افسانه‌های تاریخی را سینه به سینه در دل مردم جا داده، نقل قول نموده است که اینک نمونه از این حکایت ها را برای شما توضیح می دهم. آوردن که در زمانهای قدیم کاروان بزرگی از مواد اولیه هزمین دره به سمت بامیان در حرکت بوده و از اثر خستگی های زیاد در اینجا توقف نموده، شتران خود را در بین این جنگل که بی اندازه انبوهی کلان بوده غرض چرا رها میکند. فردای آن روز ساربانان تعداد شتران خود را پیدا نتوانسته به کلی در بین این جنگل لادرک میشوند. چون در جوار این جنگل کوی بلند قرار دارد به نام دره مولا که از سطح زمین 2000 کیلومتر ارتفاع دارد. بالاخره بعد از سعی و تلاش قرار بر این میشود تا به این کوی سابلوبور بالا شده تا اثری از شتران گمشده خود را از طرق این کوی بلند در زیر نظارت کنند. امان بود که از نقطه بلندی این کو تعداد اشتران خود را ردیابی کرده و پیدا کردن آنها دست میابند. از زمان زمان به بعد اشتر جنگل به همان نام مسمى میگردد.
دو وقتی بود که بسیار جنگل بود، شطور که خشم رسید معلوم نمیشد،
گم میشد
برنامه‌اش در جنگل من.
خب به همی اساس نامت رشته در آمده این جنگل کجاست؟ ما جنگل نمیدنه
که دو وقت زمان که بود که یک جنگل بود دیگه بود. حال خلاص شد
خوب است.
نه من
خب بلاخره همی جنگل آمده مردم البته که قطع کرده دیگه.
البته که بشه شاتون خلق قطع کرده دیگه.
معمولا شغل این روستانشینان کشاورزی و دامداری است. در پلوی آن جمعوری شره انگوزه که یک نوع گیاه طبیعی و خیلی قیمتی است از کوههای این مناطق به دست آورده امرار عیاد می نمایند.
جالب است دوستان، در ری با این عظمت و بزرگی نه مکتب و مدرسه‌ای دارد و نه خدمات صحی و کلینیک درمانی، شهر و بازار و نه سرک کانکریت و قیرریزی دارد. همه قسم از روشنایی برق و کتاب و کتابخانه هم محروم است.
سلام دوستان و بیننده های عزیز، ما امروز در یک از قریه های ولسوالی دوشی ولایت بغلان قرار داریم. این قریه قریه شتر جنگل است و قرار است امروز ما از قریه شتر جنگل یک گزارش داشته باشیم. در ادامه گزارش با ما همراه باشید. سلام علیکم کاکا جان.
و علیکم، خوب هستی؟ بخیر.
فضل خدا، شما خوب هستی؟
شکر.
میشه خود معرفی کنید؟
من پیوانلی هستم.
باشنده خودی از قریه هستین؟
خودی قریه هستم.
خیلی خوبه. چی کسب و کار دارین شما؟
کسب و کار نه نمی جای این گوی دیقانی و چندک مال هست نمی گفت واسه دیگه کدام
کار. تو خود معرفی کن بابا.
بگرزار.
چی کسب و کار دارین شما اینجا؟
من گوی بیزو از کارمنده مستفید او کوبران به کدام کس پیدا کنم مرا بیجه بخورم دیگه. هیچ غریبی و نه مرد دیقانی نه مرد چوپانی مرد هیچ کار نیم.
پسر داره که مثلا که دخانه اکمال کنم مثلا او برای نان پیدا کنه؟
نه باشم نظرم.
در این منطقه چند نفر چند خانه هست؟
در کل
قریه سرلر چی
کنه؟ این قریه سرلر
سی خانه بویخت
نه چی ها؟ چل بشه شد
چل خانه ها یه زندگی میکنه. یک قریه که ما از قسمت بالا رفتیم دیدیم یک قریه بالاتر، نام از قریه چی هست؟
چقرگده بشه؟
قریه چقرگده. خیلی خوب. سلام علیکم کاکا جان.
خوب هستی؟
میشه خود معرفی کنی؟
علی مراد.
کاکا علی مراد، خیلی خوب. باشنده خود این قریه هست؟
قریه سریلر.
این قریه امرای با چند واحد دیگه که او طرف از چند قریه دیگه تمام ازی بنامی تحت نام کدام قریه هست؟
شتر جنگل میگه.
قریه شتر جنگل، خیلی خوب هست. دیگه مردم در اینجا چه قسم اقلقمندان بخود پیدا میکنه؟ مثلا منابع عایداتی مردم چی هست؟
یک دکانداری میکنه، یکی دیگه برادر دیقانی میکنه، یکی مالداری میکنه. یعنی
دقیقا خود چی وظیفه داری؟
دکانک دارم اینجا، پیشم دکانک اینجا.
ماشاءالله دکان از خودت هست؟ خیلی خوب، خیلی خوب. کاکا جان قسمی گفتی که من خیلی وقت شده اینجا زندگی میکنم، میشه دما یکی از خاطرات گذشته خود بگی؟
گذشته موزیه اینی می تا پیدا کده اینی می قدیم سنگ بینگر اینی می زندگانی کده ایدی کم
شکر. یک وقتی همه که جوان بوده شاید ما هم یک وقتی به سین شما برسیم، یک خاطره خوبی که از دوران جوانی خود میشه بگی؟
در جوانی دیگه این مالداری بود و پشت مالداری و دیخانی و اینمی کسی بود بود دیگه چه دیگه کدام کمال مون نداشتی؟
مادیار نام دارم، با اینجا یک دوسی خانه مهاجر هستیم. قبلا دولسوالی طالب دیم، یکان 4 سال یا 5 سال میشه در این منطقه مهاجر هستیم.
خب خیلی خوب، یعنی که در این منطقه مهاجر هستین، خودتون از ولسوالی طالب برفق هستین. خب میشه بگی که مردم اینجا چه قسم با امرا شما برخورد میکنن؟ میمان آز هستین؟
بسیار مردم خوب، مردم بسیار شریف، مردم بسیار، یعنی مردم بیخی از توصیف بالا خوبی از این مردم.
خیلی خوب. مردم از قریه قسم شما طرف خیلی مردم خوب است و مهمان نواز. دیگه در اینجا که فعلا مهاجر هستین از کدام راه خود یک چند لقمه نان پیدا میکنید شما؟
فعلا خود اینجا که دیگه کار مار پیدا نمیشه، فقط نمو یک شرکت کار میکنم، شرکت سرک سازی خود من. یک نفر اونم اینجا کار میکنم، یک آشنا فامیل هستیم، اونم رو مقصد یک روزگار میچلنیم دیگه. خدا مهربان.
بیشک خدا مهربان است.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
سفر و چکر امروز ما در دره نیکپی از مربوطات ولایت بغلان است دوستان. زراعت و مالداری تنها پیشه مردمان این منطقه است و اندک افرادی با دکانداری و سوداگری و یا شغلی مثل آسیابانی روی می آورند.
سلام علیکم آقا جان.
خوب هستی؟ بخیر شد. خوب جان جان
شما خوب هستین؟
شدمند بشه، بخیر بشه.
میشه درباره جریان کار از امی آسیا و قدامت از آسیا که چند چقدر وقت میشه اینجا کار میکنه دوام بگویید مثلا چقدر وقت میشه آسیا اینجا در کار آغاز کرده؟
البته 100 سال میشه ایره.
خوب، یعنی که حتی یک قرن قدامت داره آسیا. آسیا آبی خیلی خوب. میشه درباره بگویید که سنگ آسیا که در وسط قرار داره و در چرخش هست ایره از کجا چه قسم تهیه میکنن؟
یرا چه در دریا اشرف میاد منطقه طالبر فک اون یک کوه است لاش داره بزرگ لاشا رو کنده میکنه بس میتی پول یرا کنده میکنه بس بریش میکنه کسی میاره اینجا.
خیلی خوب، فعلا کارکرد خود این سنگ چی از دمی آسیا
کارکرد خود سنگ می آرد میکنه دیگه
میزان مشتری از آسیا رو بگیم مثلا؟
البته تخمینا 100 خانه کم 100 خانه است.
خیلی خوب، یعنی همه روزه در آسیا در حال کار اصلا نه پرچمید نیست؟
ها مقصد کنم روزی که بخی سه شبه دیگه مقصد زمستان یخ باشه پرچیو میشه دیگه میشه در گشت هستی.
خیلی خوب، این در یک شبان روز اگر تخمین بزنیم چقدر آرد میتونه با این سرعت چقدر گندم آرد بکنه؟
تخمینن در این سرعت شاید اگر 100 سیر آرد کنه 100 سیره.
خوب، خیلی یک شبان روز یعنی 100 سیر توانای 100 سیر گندم میتونه که آرد بکنه؟
100 سیر گندم آرد بکنه.
خیلی خوب، ای آسیابان از هر صد سیر گندم که وقتی که آرد میکنه چقدر اجوره میکنه؟ چقدر؟
از صد سیر سیر.
یعنی از صد سیر گندم هر وقتی مراجعه کنند من اینجا آرد میکنه از صد سیر گندم سی سیر گندم به خاطر اجوره
میگیره. اجوره میگیره.
تشکر از شما کاکا.
تشکر از تو همچنان.
خب بسیار خوش شدیم که با ما همراه بودید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد.
انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
بشن از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند سنجاقک رنگ رنگ، خداوند پروانه های قشنگ. سلام به شما دوستان عزیز خودمان، به قرار بندگی امروز خوش آمدین. زندگی بهشت است برای آنهایی که عاشقانه عشق می‌ورزند، بی‌پروا محبت می‌کنند و کمتر از دیگران انتظار دارند.
موقع دلبری و پچ پچ و ناز است، از آن می‌گویند عاشقان پنجره باز است، از آن می‌گویند قبله هم سمت نماز است، از آن می گویند عاشقان هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید، یار ما بند نواز است، از آن می گویند.
دوستان، قرار بندگی را از رادیو دری میشنوید. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:50 خواهد بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: گاه بنده نماز میخواند اما یک ششم و یک دهم آن هم برایش نوشته نمیشود. تنها آن مقدار از نماز بنده به حساب می آید که با شناخت و توجه همراه باشد. به طور کلی قبولی عبادات و خصوص نماز مراحل و بلکه شرایطی دارد، زیرا گاهی عبادت صحیح است ولی رشدآور نیست، مثل دارویی که شفا بخش نیست. در آیات و روایات شرایط و مراحل قبولی عبادات شش چیز ذکر شده که خدمت شما عزیزان عرض میکنیم: شرط اعتقادی، شرط ولایی، شرط اخلاقی، شرط اقتصادی، شرط اجتماعی و شرط بهداشتی. شرط اعتقادی این است که نمازگزار باید به خدا ایمان داشته باشد. قرآن کریم در سوره نحل آیه 97 می فرماید: عمل صالح از زن و مرد با ایمان است که موجب زندگی پاک می شود. و در سوره مائده آیه 93 می فرماید: نداشتن ایمان مایه بی‌ثباتی اعمال است. شرط ولایی یعنی برخورداری از ولایت و رهبری صحیح و آسمانی، همچون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، امام علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرزندان آن حضرت که همه بندگان خدا و بندگی ها نماز، حج و جهاد را در مسیر الهی قرار می دهد و با آنها جهت شایسته می بخشد. شرط اخلاقی یعنی که خدا تنها از اهل تقوا میپذیرد، مثل داستان فرزندان حضرت آدم که هر دو قربانی کردند ولی قربانی یکی پذیرفته شد و دیگری نه. و اما منظور از شرط اقتصادی این است که ادای حقوق محرومان در درجه ای از اهمیت است که گاهی قبولی عبادت بستگی به آن دارد. پرداختن زکات و داشتن درآمد مشروع از این نمونه هاست. امام رضا علیه السلام فرمودند: هر کسی نماز بخواند ولی زکات نپردازد، نمازش قبول نمی شود. در شرط اجتماعی خیرخواهی نسبت به دیگران، حفظ پیوندهای اجتماعی و اخوت میان مسلمانان و روابط شایسته و نیکو میان پیروان اسلام بسیار حائز اهمیت است. و آخرین شرط، شرط بهداشتی هم پاکیزگی بدن و لباس و حتی آبی است که انسان با آن وضو می‌گیرد، که مورد توجه و نظر همه شما عزیزان هست، و همچنین رعایت بهداشت روان و آرامش فکر و دل و جان. از مشهد مقدس و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی با شما عزیزان هستیم و در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام امین کثیری را می‌شنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی. امروز هم در خدمتتون هستم با موضوعی دیگر از موضوعات مرتبط با احکام دین مبین اسلام. یکی از واژه‌هایی که به گوش همه ما آشناست واژه بیت المال هست، یعنی اموال عمومی که در اختیار دولت و حکومت اسلامی است و متعلق به همه مردم هست. همه مردم در اون شریک هستند، سرمایه عمومی جامعه هست و باید در مسیرهای مشخصی که نفع عمومی در اونها هست مصرف بشه. خب هر کدوم از ما به اقتضاء شغل و کاری که داریم ممکنه با بخش‌هایی از این بیت المال در تعامل باشیم. بعضی‌های مقداری توان دسترسیشون به بیت المال بیشتر هست و برخی کمتر، اما همه افراد جامعه این توان رو دارند و این امکان رو دارند که به بخشی از بیت المال دسترسی داشته باشند. خب بعضی از وسائلی که به صورت عمومی در جامعه مورد استفاده قرار میگیره از بودجه بیت المال تهیه میشه. یکی از نکات خیلی مهمی که باید مد نظر داشته باشیم این هست که ما زمانی که در مقابل این بیت المال قرار میگیریم، چه این میزانش کم باشه چه زیاد، امین همه مردم سرزمینمون هستیم، امین همه مالکان این بیت المال هستیم. بعضی وقتا من این استدلال رو از بعضی از عزیزان شنیدم که میگن خب اگر ما سوار وسایل نقلیه عمومی میشیم، اگر به بیت المال دسترسی داریم و در اون نقصی ایجاد میکنیم یا استفاده شخصی از اون میکنیم، سهم خودمون رو داریم استفاده میکنیم. غافل از این که بیت المال همه در همه اجزایش شریک هستند. این گونه نیستش که من در یه جزئی از اون تصرف بکنم بگم من در سهم خودم فقط دارم تصرف میکنم. جدا شده نیست، چارچوب دار نیست که ما بگیم این بخشش سهم من هست و دیگران در این سهم من هیچ دخالت و تصرفی ندارن. نه، همه ما در همه اجزای اون شریک هستیم. به خاطر همین وقتی که در مقابل بیت المال قرار میگیریم، به عنوان امین همه شرکای این بیت المال باید مراقب استفاده و تصرف از اون باشیم، چه این مقدار کم باشه چه زیاد. بعضی وقتای خبرایی به گوش همه ما رسیده که بعضی از افراد خیانت در امانت کردند. همه ما هم از شنیدن این اخبار ناراحت هستیم، اما حواسمون باشه و مراقب باشیم که این اخباری که به گوش و سمع ما رسیده ما رو ترغیب به این نکنه. حالا که یه عده‌ای استفاده های کلان کردند، سوء استفاده های کلان کردند، این به معنای مجوز بشه برای ما که ما هم به اندازه‌ای که وسعمون میرسه، قدرت داریم، توان داریم، دستمون میرسه تصرف بکنیم یا این اموال رو حیف و میل بکنیم. هر جزء از اون چه کم چه زیاد، افرادی که بهش دسترسی دارن در مقابلش مسئول هستند، امانتدار هستند و اگر خدای نکرده در این امانتداری کوتاهی بکنند، خیانت در امانت هست و خیانت در امانت از گناهانی است که خداوند متعال برای او جزا در نظر گرفته. امیدوارم که همه شما عزیزان موفق و پیروز باشید. خدایا رو نگهدار.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. در این لحظه دل و جان را تازه می‌کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد جعفر فردی آیات 87 تا آخر از سوره مبارکه هجر را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
أشهد أن لا إله إلا الله.
اشهد